با سلام به تمامی شما هموطنان عزیز، آغاز بخش دوم برنامه های رادیو ایران رو با اعلام ساعت 12 حضورتون اعلام میکنم و تقدیم اولین برنامه در بخش سوم تحت عنوان راهکار با مدتی معادل 15 دقیقه.
راه کار برنامه از گروه ایران و جامعه رادیو ایران. به نام خدا. ایرانیان، کارآفرینان، سلام و نیمروزتون شاد. ازتون دعوت میکنیم حدود 15 دقیقه شنونده برنامه راهکار باشید. در بخش اول این برنامه با مهندس علی زارعی، مدرس کارآفرینی، صحبت خواهیم کرد. و در بخش بعدی که بخش دوم میشه به جشنواره شیخ بهایی خواهیم رفت که جشنواره کارآفرینی است. مهندس زارعی، بسیار خوش آمدید به استدیوی برنامه راهکار.
خیلی متشکرم. عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ایران برنامه راهکار.
سپاسگزاری میکنم. شنوندگان ما منتظر بخش دیگری هستن، آموزش در عرصه کارآفرینی، و منتظر نظر شما.
بله، ما در قسمت این که ببینیم آیا یه شخصی اصلا برای کارآفرینی مناسب هست یا نیست، یعنی در این زمان مناسب هست یا نیست، چون تمام اینها موارد اکتسابی و قابل تمرین هست.
بله،
شاید یک سال دیگه شخص به اون مرحله برسه که واقعا مناسب باشه. چند مورد رو بررسی کردیم در
پنج مورد ما در برنامه گذشته بررسی کردیم.
بله، تعهد و انگیزه، توانایی خطرپذیری، پشتکار و توانایی مواجهه با بحران و حمایت خانواده.
و اشاره کردیم که یک فرد میتونه خودش رو با اینها محک بزنه، تست بزنه و ببینه که آیا میتونه کارآفرین باشه، یعنی شرایط اولیه رو داره یا خیر. بله. که شما بهش اشاره کردید.
خب در ادامه من چند مورد دیگه رو هم امروز اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
ابتکار عمل و خلاقیت. ببینید، یکی از مشکلاتی که ما معمولا داریم در کشورمون کپی برداری هستش. ما متاسفانه بسیاری از افرادی که میخوان کسب و کاری رو راه اندازی بکنن، صبر میکنن ببینن که چه کسب و کاری الان شخص اومده راه اندازی کرده، موفق بوده، و سعی میکنن دقیقاً این هم رو کپی برداری بکنن. البته بد نیست کسب و کارهایی که داره انجام میگه، اگه واقعا نیاز باشه آدم بیاد و راه اندازی بکنه، فرد راه اندازی بکنه، ولی بهتر اینه که ما بتونیم یه خلاقیتی هم توی اینها داشته باشیم که ما رو متمایز از دیگران بکنه.
اصلا جناب مهندس‌زاری، یک بخشی که تعریف میشه در بحث کارآفرینی، بحث خلاقیت در کار هست.
بله، به خاطر اینکه ببینید جناب طبیب، کارآفرینان معمولا افراد موفقی هستن و یکی از پارامترهای موفق اینه که انسان بایستی از دیگران پیشه بگیره، یک درجه بیاد بالاتر. اگر قرار باشه همه در شرایط یکسانی باشن، خب ما نمیتونیم مشخص کنیم چه کسی موفق تر از دیگریه، چه کسی کارآفرینه، چه کسی نیست. و همه اینها رو به نظر من مهمترین قسمتش همون خلاقیته.
بله.
یعنی شخص میتونه با خلاقیت خودش رو از دیگران متمایز بکنه کنه. و این خلاقیت هم یک امر در هر حال قابل تمرینی هستش، اکتسابی هستش، میتونن راهاش را افراد یاد بگیرن و روز به روز خلاقیت بیشتری داشته باشن. و این مورد رو هم باید در نظر بگیرن، خلاقیت معمولا پیشروند است، یعنی استوپی نداره، ایستی نداره، روز به روز خلاقیت های جدیدی شاید به ذهن انسان برسه. و این دقیقا در تمام کارآفرینان وجود داره. کارآفرینان افرادی هستن که معمولا در حال حاضر افراد ثروتمندی هستن، شاید نیاز مالی نداشته باشن، ولی شما نگاه میکنین که هر روز دنبال این هستن که چیز جدیدی را ارائه بدن. چرا؟ چون خصوصیت فردی اونها به این صورته. اینها دنبال به اصطلاح فقط درآمد نیستن، چیزهای دیگری هم میخوان که مهمترینش همین خلاقیته و در وجود همه کارآفرینان هست. که خب این باعث فرد اگر فعلا این رو در شخصیت خودش نمیبینه باعث تقویت بکنه تا بتونه موفق بشه.
بله. مورد بعدی
همچنین شخص باعث توانایی داشته باشه که میان خانوادهش، فرهنگش، کسب و کارش بین اینها سازگاری ایجاد بکنه. یعنی یک کسب و کاری را نره در یک جایی راه اندازی بکنه، شاید در شهر دیگه این کسب و کار با یک فرهنگ دیگه‌ای درست باشه و خوب جواب بده، ولی در شهر این شخص این درست جواب نده. و به طور مثال تولید یک نوع لباس خاص، شاید افراد محلی از یک نوع لباس استفاده نکنند و خیلی مهمه که شخص ابتدای کار بتونه این را تشخیص بده که اصلا این به فرهنگ شهر اون میخوره یا نمیخوره، این به فرهنگ خانواده
این اصلا در اینجا مصرف داره یا نداره،
مصلحت هست یا نیست. اینها رو باید مورد بررسی قرار بده و واقعا با چشمانی باز جلو بره. بعضی از افراد کسب و کاری رو اندازه میکنن با چشمان بسته، متاسفانه فقط به خاطر اینکه این طرح در شنیدن که در فلان شهر خوب جواب داده جلو میرن و نمیتونن این سازگاری را بین همه این پارامترها
به وجود بیارن. بله.
مورد بعدی توانایی و یا قدرت تصمیم گیریه. البته مشورت خیلی خوب هستش، ولی ما در مواقعی در لحظاتی قرار میگیریم که فرصت مشورت نداریم. یعنی بایستی در یک ثانیه یک دقیقه تصمیممون رو بگیریم. شخص باید به این مرحله رسیده باشه که بتونه بهترین تصمیم را در اون ثانیه که ما اسممون رو معمولا ثانیه طلایی میذاریم، یعنی اگر اون فرصت از دست رفت دیگه اون فرصت از دست رفته و قابل جبران نیست به هیچ عنوانی.
همینطوره.
خب این کارآفرینان معمولا بایستی قدرت تصمیم گیری بالایی در ثانیه طلایی داشته باشن تا انشالله بهترین تصمیم را بگیرن. اینها سه مشخصه بود که امروز ما به اونها پرداختیم و انشالله بقیه موارد رو در برنامه بعد توضیح بیشتری خواهم داد.
ما به شنوندگان خوبمون قول دادیم که میریم به سراغ جشنواره شیخ بهایی که در عرصه کارآفرینی بوده. در این زمینه آقای دکتر علی مرادی مهمانمون خواهم بود که ایشون روی خط ارتباطی برنامه قرار میگیرن و با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر علی مرادی دبیر جشنواره ملی شیخ بهایی روی خط ارتباطی بون هستن. سلام آقای دکتر.
سلام از بونه خدمت شما و شنوندگان عزیز.
قربون شما، روزتون بخیر.
روز شما بخیر و انشاءالله که شاد کام و موفق باشید.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر. در این لحظه که من شما با هم صحبت میکنیم، خب جشنواره به پایان رسیده، من دستاورد این جشنواره رو میخواستم ازتون بپرسم.
بله. خب بزرگترین دستاورد این جشنواره اون اعتماد به نفسی است که ما به جوانان میدیم و تلاش میکنیم که در واقع این بحث ما میتوانیم رو به نحوی در یک حالا سطح ملی منطقه در مقطع شرکت های دانش بنیان به جوان معرفی کنیم.
بله. تعداد کارآفرینانی که آقای دکتر علی مرادی در این جشنواره شرکت کرده بودن چند نفر بودن؟
ببینید ما در دو بخش در واقع کارآفرینان رو ارزیابی میکنیم. یکی در بخش اونایی که در قالب یک طرح کسب و کار معرفی میکنن خودشونه، یکی در مورد شرکت های کارآفرین یا فن آفرین.
خب
جشنواره ما به نام کارآفرین مبتنی بر فناوری هستش. ما بر پایه فناوری و تکنولوژی ارزیابی میکنیم مؤسسات رو. مؤسسات کارآفرین بر پایه تکنولوژی حدود 96 تا شرکت بودن که مورد ارزیابی قرار گرفتن. در میان حدود 9 تاش به عنوان برگزیده ما انتخاب شدن.
این 9 برگزیده رو میتونیم بگیم که چه نوع کارهایی رو انجام داده بودن که تونستن برگزیده بشن؟
اول که اینا در سه گروه نوپا در حال رشد و رشد یافته ما ارزیابی میکنیم.
بله.
اینا شرکت های خصوصی هستن که 51% سهامش خصوصی هستش و یک فناوری رو تبدیل کردن به محصول.
خب
منتها با یک ساختار شرکت، با یک ساختار بخش خصوصی و ساختاری که فرض کنید ما مشخصا اینه که ما به ساختار ارزش میدیم، به فناوری ارزش میدیم، به فروش و بازار ارزش میدیم و تیم اجرایی و تیم کننده کارام ارزش میدیم. هر کدام اینا با یک وزنی محاسبه میشن و بر اساس اینها برترین‌ها انتخاب میشه. زمینه فعالیت ها زمینه فعالیت متفاوت بود، در زمینه آیتی داشتیم، در زمینه نفت و گاز پتروشیمی داشتیم، کشاورزی داشتیم، نانوتکنولوژی داشتیم و بحث‌های مختلف، مکانیک داشتیم، از همه رو در واقع فناوری داشتیم که شرکت کننده بودن.
آقای دکتر علی مرادی، چقدر این شرکت ها میتونن ما رو نسبت به خارج از ایران بی نیاز کنن؟
خیلی بسیار این بحث جالبه که اگر انشاءالله دوستانی که مایل باشن به سایت ما مراجعه کنن، در دوران گذشته خواهند دید که خیلی از این فناوری ها که فناوری ها بیانید یه موقع است که شما یه کار پژوهشی انجام بدید،
بله،
فناوری رو تولید میکنید، ولی یه موقع است که این فناوری رو به محصول تبدیل میکنید، خیلی کار سنگین تر،
بله،
و در بازار عرضه میکنید و بازار رو بی نیاز میکنید از محصول خارجی،
بله،
این ارزشی داره که ما اینها رو هایلایت اصطلاحا میگیم میکنیم و به جامعه نشون میدیم. اینها هستن که این در واقع یک فن آفرین نخبه بهشون، یک کارآفرین نخبه بهشون میگه. اینها رو ما این بحث داریم که قطعا بی‌نیازی در بخش‌های مختلفی رو داشتیم در سطح جامعه که اینها قطعا حالا برگزیدگان ما 9 تا برگزیده، این 100 تا شرکت 100 تا شرکتی بودن که فناوری رو به ارزش افزوده تبدیل کرده بودن در جامعه و خب حالا بعد 9 تاش برگزیده شدن، ولی بقیه هم دارن این کار انجام میدن واقعا.
حالا آقای دکتر علی مرادی، نکته دیگری که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا این محصولی که الان وجود داره، یعنی علمی که تجاری شده و تبدیل شده به محصول، این به خارج از کشور هم صادر میشه؟
بله، ما بعضا صادرات خارج هم داشتیم. فرض کنید یک تیم در زمینه بحث‌های آزمایشگاه نفت کار کرد، دستگاهی که تجهیزی که ساخته،
بله،
هم به کشورهای حوزه خلیج فارس هم فروخته، بعضا مثلا تولیدی که داشتن به کره و ترکیه فروخته و اینا فروش داشتن، حتی به کشور اروپایی فروش داشتن بعضن اینا و بسیار موفق بودن الحمدلله.
آقای دکتر علی مرادی، این جشنواره 100% داخلی بود یا از کشورهای دیگری هم در این جشنواره شرکت کرده بودن؟
ما این جشنواره فعلا در چشمانداز کوتاه مدتمون که حالا 7-8 دوره اول که حالا شاید دوره بعدم تقریبا میخوایم از دوره 9 یا 10 وارد فاز منطقه‌ای بشیم که از ایران خارجش کنیم، ولی فعلا داخلی بودم، بحث داخل و شرکت کنندگان داخل بوده.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر علی مرادی از حضورتون در برنامه راهکار و مطالبی که درباره جشنواره ملی شیخ بهایی بیان فرمودید.
منم تشکر میکنم از شما و از دوستان شنوندگان عزیز، درخواست میکنم به سایت ما مراجعه کنم، مطالب بسیار جالبی هست که میتونه خیلی کمک به حالشون باشه. به آدرس www.shtf.ir از شما مجددا تشکر میکنم.
من سپاسگزاری میکنم آقای علی مرادی و درخواست میکنم نشانی سایت رو یک بار دیگه آرام بیان بفرمایید.
www.shtf.ir.
سپاسگزارتون هستم.
خواهش میکنم. قربان شما، خدا.
ممنونم، توضیح خیلی خوبی بود که آقای دکتر علی مرادی درباره جشنواره ملی شیخ بهایی که یکی از جشنواره‌های کارآفرینی در ایران بود رو درباره‌اش توضیح دادن و نتیجه اون رو اعلام کردن. آقای مهندس‌زارعی، ما این نوع جشنواره‌ها رو در کشور داریم، دستاوردی که شما فکر می‌کنید در این جشنواره‌ها هست رو بفهمید که چیست؟
بله جناب طبیعی، من همونجور که در برنامه‌های گذشته‌ام گفتم از دوستانی که واقعاً دارن تو این زمینه فعالیت می‌کنن خواهشمندم که حتماً در این گونه جشنواره‌ها شرکت بکنن.
یعنی کسانی که کار کارآفرینی،
بله، کار علمی، کار کارآفرینی، بله، فناوری، چون خودشون رو اولا محک می‌زنند در یک جمعی که ببینن واقعاً چقدر پیشرفت کردن. این می‌تونه خیلی از این نظر برای اینها مؤثر بشه. دومین قضیه اینه که الان جشنواره شیخ بهایی که به اصطلاح با هماهنگی شهرک علمی تحقیقاتی داره انجام میگیره، معمولا دستاوردهای خیلی جالبی داشته و مهمترینش اینه که شرکت‌های مبتنی بر فناورینی دارن تو اونجا فعالیت میکنن، شرکت‌های دانش بنیان، و مشخصه این در مقایسه با دیگر شرکت‌ها به این شکله که الان شرکت‌هایی که در از طریق ثبت شرکت‌ها ثبت میشن،
بله،
بعد از چند سال 5-10% بیشتر نمیمونن و بقیه به نوعی غیر فعال میشن،
ریزش پیدا میکنن.
ریزش پیدا میکنن و شکست میشن، جمع آوری میشن، اصلا شروع به کار نمیکنن. ولی در شهرک علمی تحقیقاتی که الان یک جایی هست که داره از این شرکت های دانش بنیان حمایت میکنه، بیشتر از 75% شرکت ها ماندگار میشن و خیلی کمک میکنن. سه مرحله دارند: مرحله رشد اولیه، مرحله رشد بعدی و بعد ورود به پارکای به اصطلاح پارک ها هستش که عزیزان میتونن مراجعه بکنن حتما به شهرک های علمی تحقیقاتی و سعی بکنن شرکت های مبتنی بر فناوری و دانش بنیان ثبت بکنن و از این امکانات استفاده کنن.
ما تلاش میکنیم در برنامه بعد علت ریزش این شرکت ها رو هم از شما بپرسیم و شما توضیح بدید. ازتون ممنونم آقای مهندس زارعی.
خواهش میکنم.